ده شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه 6 مرداد 1405 برابر با 28 ژوئیه 2026 میلادی است. ممنونم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
با سلام. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید، گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده شده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم، کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. غریب‌آبادی گفت ایران برای تثبیت حاکمیت خود بر تنگه هرمز حتی از سرگیری جنگ را مانع اجرای این سیاست نمی داند. وی همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی ابزارهای دفاعی خود را ارتقا داده و تنگه هرمز به یک توان بازدارنده جدید برای کشور تبدیل شده. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت به گفته وی تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تامین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موزون به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. و رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سردادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کاخ سفید آغاز شد. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از آغاز کارزار نظامی مشترک دو کشور در ایران در روز 9 اسفند سال 1404 است. تحولات مرتبط با ایران مهمترین بحث مطرح شده در این نشست گزارش شده. دونالد ترامپ پیش از این دیدار گفت ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با تهران، ایالات متحده همه پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران را منهدم خواهد کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه ششم مرداد در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ افزود که باید این تعهد رسمی شود.
I just want very simply they cannot have a nuclear weapon. Very simple. And they've agreed to that essentially. We have to get them to make it formal. Right.
این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مذاکراتی میان تهران و واشنگتن جریان ندارد.
بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که او حامل اطلاعاتی از فعالیت‌های سری ایران از جمله در زمینه هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا است. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت که نیازی به اطلاعات نخست وزیر اسرائیل ندارد، زیرا از راه ماهواره‌های فضایی ایالات متحده کاملا از آنچه در آن تأسیسات زیرزمینی روی می‌دهد اطلاع دارد.
Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on.
رئیس جمهور آمریکا افزود فعالیت اتمی ایران در کوه کلنگ گزلا مشکل بزرگی نیست و اگر واشنگتن نتواند با تهران به توافق برسد این تأسیسات را منهدم خواهد کرد.
I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal.
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادامه داد که اگر با تهران به توافق نرسد همه پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران را هدف قرار خواهد داد و حدود 91 میلیون نفر بدون برق و بدون پل خواهند شد. او افزود که پل‌های ایران در حدود 2 ساعت منهدم خواهند شد و نیروگاه‌ها در 1 روز، اما اگر بتواند از این اقدام اجتناب خواهد کرد.
The problem is they'll never be able to, you know, I think about 91 million people without power, without bridges, would have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگی هرمز هم گفت که این آبراه را ایالات متحده کنترل می کند نه ایران، و تنها کاری که ایرانی ها می توانند انجام دهند این است که چند مین می اندازند تا اوضاع را خراب کنند.
Through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. Now, they can drop a couple of mines in there and screw things up.
همزمان با این سخنان بعد از ظهر سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس برای بحث درباره موضوع تنگه هرمز و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها از این آبراه برگزار کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست درباره آخرین تحولات و تلاش‌های به کار رفته برای به دست آمدن توافق‌های به منظور کاهش تنش در منطقه گفتگو شد. بنابر این اعلام آزادی و امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز و تضمین روان بودن تجارت در این آبراه بخش مهمی از گفتگوها بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام مذاکرات با عمان را تایید کرده است.
با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که این کشور واقعاً می‌خواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمی‌دهد. او ادامه داد که ایالات متحده به این دلیل حمله از طرف اسرائیل را تایید نمی‌کند که واهمه دارد ایران در پاسخ به کشورهای عربی خلیج فارس حمله کند و این اتفاق به بحران جهانی در بازار نفت دامن بزند. آقای کالتس همچنین فاش کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و حدود 90 دقیقه به طول انجامیده و محور اصلی اون ایران بوده. دونالد ترامپ پیش از دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید از انتشار جزئیات مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره برخی مسائل مربوط به ایران به نوعی انتقاد کرده بود. با این حال دو رهبر با وجود اختلاف بر سر زمانبندی و شدت عملیات نظامی علیه ایران میکوشند بر همسویی راهبردی خود تاکید کنند. درباره اهمیت این دور از ملاقات رهبران آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
ببینید، آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصاً برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده. قرار بود که اساساً این دیدار انجام نشه، اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصاً من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم است و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین ماموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این ماموریت آقای نتانیاهو ماموریت سختری بوده.
آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دوچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده تر میکنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
خب این موضوع موضوعیه که پیچیدگی های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه های آمریکا هم بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم میده که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد در واقع وزارت خزانه داری آمریکا از منابع دیگه بخواد پرداخت های انجام بده که بخواد حکم دادگاه ها رو در واقع دور بزنه، این در واقع موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهمنامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال میکنن، ایران هم یک در واقع پرونده حقوقی داشته باشه. با این شناخته که من فکر میکنم که این موضوع در مذاکرات مورد در واقع توجه خواهد بود و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده تر بخواد بکنه.
آقای قائدی، وزیر دفاع اسرائیل هم اذعان کرده که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران از پایگاه‌های اسرائیل استفاده کردند. با توجه به اینکه ایران هم از این موضوع آگاه هست، چرا هنوز به اسرائیل واکنش نشون نداده؟
خب آقای کاتس در صحبتی که داشت یه نکته بسیار مهم دیگه هم میگه که من فکر میکنم پاسخ به این پرسش شماست. میگه که ما میخوایم که زیر ساختهای انرژی در ایران رو بهش حمله کنیم و آمریکا جلوی ما رو گرفته. اسرائیلی ها دنبال بهانه هستن برای اینکه از طرف ایران مورد حمله قرار بگیرن و در پاسخ به اون در واقع حمله ایران زیر ساختهای انرژی ایران رو بزنن و شرایط ایران شرایط بسیار آشفته از نظر ناترازی های انرژی. 230 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران کم شده، ایران در واقع تولید نفتش به شدت کاهش پیدا کرده و نگران اینه که اگر زیرساخت‌های انرژی توسط اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، این باعث این بشه که نارضایتی‌های اجتماعی دوباره اوج بگیره و یه اتفاقات مشابه 18 و 19 در واقع دی ماه در ایران اتفاق بیفته. و اسرائیل هم با توجه به این بازدارندگی فعلی که ایران ایجاد کرده محدود نمیشه برای حمله به ایران جز به خواست آمریکا، یعنی ایران در قبال حملات آمریکا تهدید میکنه که زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی رو مورد حمله قرار بده و به تنگه در واقع هرمز فشار بیاره. این دو موضوع موضوعاتی نیست که بازدارندگی برای اسرائیل ایجاد کنه و تنها به خواست آمریکاست که اسرائیل حمله نمی‌کنه. با توجه به این محدودیت ایرانی‌ها تصمیم می‌گیرن که در حال حاضر اسرائیل رو مورد این در واقع جنگ نکنن برای اینکه زیرساختاشون حفظ بشه.
صدای محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه، پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراهه و بر اساس اون ایران کنترل انحصاری این آبراه راه بردی رو در دست نخواهد داشت. مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
مسلما ببینید در حقیقت عمان می‌خواد نمونه مشابه تنگه ملکا رو مطرح بکنه. تنگه ملکا ضمن اینکه بر اساس قوانین دریانوردی بین‌المللی عمل می‌کنه، اما در این حال برای حفظ محیط زیست و تقدیم خدمات کشتی هایی که از ملکا عبور می کنن یک مبلغی رو داوطلبانه پرداخت می کنن. یعنی یک مبلغ مشخصی وجود نداره، بسی که به این داره که اون شرکت چقدر می خواد در مسئله حفظ محیط زیست و یا مسائلی از این قبیل شرکت داشته باشه. در مقابل کشورهای ساحلی ملکا دست به اقداماتی برای حفظ محیط زیست، تقدیم خدمات و مسائلی از این قبیل انجام میدن. این طرح البته طرحیه که درست سلطنت عمان اون را مطرح کرده، اما از طریق دیگر کشورهای عضو شورای همکاری هم مورد حمایت قرار گرفته. اما جمهوری اسلامی بدون شک جمهوری اسلامی ایران این را رد میکنه و نمیپذیره و به نظر من دلیلش هم واضحه. مسئله در شرایط کنونی برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگه هرمز نیست، مسئله اصلی تبدیل برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش‌هایی برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
ببینید در این طرح هزینه الزامی برای پرداخت وجود نداره. اما این هیچ کشوری ملزم نیست که با عبور کشتی‌هاش، هیچ شرکتی ملزم نیست با عبور کشتی‌هاش از تنگه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه. و همونطور که گفتیم این مبلغ یک مبلغ داوطلبانه خواهد بود. اما مسئله اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. کشورهای منطقه ما می‌دونیم که تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز و یا درگیری در تنگه هرمز و یا حتی تهدید در تنگه هرمز میتونه روی قیمت، روی انرژی، روی صادرات انرژی، روی بسیاری از مسائل دیگه، واردات مواد خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه. مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین المللی هست.
آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران میخواهد موافق نیست و از قوانین بین المللی پیروی میکنه. با این حساب تا چه حد احتمال داره اصولاً این طرح عملی بشه؟
پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده. به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین مقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی این طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همونطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگه هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگ‌های قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگه هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در جهان، روی بسیاری از مسائل تأثیر که بتونه موضع خودش رو حداقل در مقابل ضربات نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت بکنه و بتونه در گفتگوها از یک موضع تقریبا قوی تر از گذشته حضور پیدا بکنه.
آقای الفک، با تمام این توضیحاتی که شما میدید، چرا با وجود تداوم این تنش اما قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و افت داشته؟
ببینید، افت کاهش نفت به توقف ضربات ایالات متحده آمریکا بستگی داره. خب این افت هنوز در حقیقت در یه شرایط غیر ثابتی هست، احتمال داره دوباره قیمت نفت بالا بره اگر ایالات متحده بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف، اعلام توقف ضربات بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت قیمت نفت به سطحی پایین تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.
صدای مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی رو شنیدید. اما سحرگاه سه‌شنبه دو جوان به نام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان همزمان با اذان صبح اعدام شدند. به این ترتیب از 12 متهم پرونده میدان علی خایی در ملکشهر اصفهان تا کنون 4 نفر اعدام شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نبود استانداردهای دادرسی عادلانه در این دست پرونده ها میگوید.
دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام‌های امروز.
آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام، چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنای است که اصلا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست. امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفته گمان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینا داره این کار رو برنامه‌ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه‌ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب قضای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا و در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب قضا هستن همراهی کنم.
بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب قضای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد. اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم. حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرام‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردند، به اضافه کارگروه بازداشت خودسران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکات. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست. و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع الان آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم، و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
صحبت‌های حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید. اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه های داخل ایران همچون خبر آنلاین در این روزها و به وضوح به آن می پردازند. همزمان با این گزارش ها از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده را پیش چشم ما می آورد که فشار آن بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکه های پایین نزدیکتر شد.
کارشناس های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری ها با افزایش هزینه های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت ها ناچیز می نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
هر سه نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توضیح میکنه.
مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ مینماید.
گزارش همکاران بنیامین صدر رو شنیدید. تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکلگیری آنچه محور آشوب خوانده می شود یکی از مهمترین باز آرایی های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود. با این حال آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا، می گوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگ تر نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می‌دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست. شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن این گفتگو.
من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می‌کنم. این شرکت‌ها از یک سو توانایی‌های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می‌کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم‌ها رو که برای مقابله با اونها به کار می‌بریم کم اثرتر می‌کنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می کنند.
و ولادیمیر پوتین از این شراکت‌ها چه چیزی به دست می‌آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده‌ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت‌ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیف‌تر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت‌ها کمک می‌کنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور می‌کنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می‌کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هرچند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو هم اکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده‌ای فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely focus on Ukraine and confronting Russia.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
اوکراین چند روز پیش به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزارت امور خارجه ایران هم کاردار موقت اوکراین در تهران رو احضار کرد. با این حال نیت سوانسون، مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک، میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که 1 ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون، مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود، لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون، اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند، اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم.